تراکه 36، کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم، جزء هفتم، سوره مائده آیات 68 تا 86، صفحه 114. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا الى کلمه نصارا. مثل معروفی است که میگویند تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی در مقابل ضد خود بهتر جلوه کرده و شناخته می شود. خدای سبحان نیز برای اینکه حالات و معارف اسلام و حقانیت آن را در دلهای امم و ملل جای دهد، در چند آیه قبل خرافاتی را که اهل کتاب اسم دین بر آنها نهاده بودند بیان فرمود. سپس به همان منظور خرافاتی را که مختص به هر کدام از یهود و نصاراست، مثلا ید الله مغلوله را نسبت به یهود و ان الله هو المسیح را نسبت به نصارا ذکر فرمود. آنگاه برای اینکه کلام در ایفای آن منظور بلیغ و رسا و کامل شود، نمونه ای هم از حال مشرکین بر حال آن دو طایفه افزود تا شنونده حال و عقاید و رفتار این سه ملت را که بزرگترین ملت‌های روی زمینند دیده و با احوال و عقاید و رفتار مسلمین مقایسه کنند، تا حقانیت و جلاوت معارف اسلام را به خوبی درک کنند و نیز بدانند که یهود، نصارا و وثنی‌ها از نظر دوری و نزدیکی به اسلام یکسان نیستند. آنگاه در خاتمه این جهت را بیان فرموده که نصارا از بقیه ملت‌ها به دین اسلام نزدیک‌ترند. در اینجا ممکن است بپرسید چرا چنین کرد و به چه سبب نصارا را از جهت دوستی با اسلام نزدیک‌ترین ملت‌ها معرفی فرمود؟ جواب این است که از این ملت عده بیشتری به اسلام گرویده و به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آوردند، کما اینکه آیه بعد هم که می‌فرماید و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول الی آخر آیه، دلالت بر این مدعا دارد. ممکن است مجدداً بپرسید اگر ایمان و اسلام چند نفر از یک ملت مجوز این باشد که همه ی آنها دوست اسلام و مسلمین خوانده شوند، لازم بود آن دو ملت دیگر هم دوست شناخته شوند، برای اینکه از آن دو ملت هم عده زیادی مانند عبدالله ابن سلام با اصحاب یهودیش از یهود و عده قابل ملاحظه از مشرکین که مجموعاً ملت مسلمان امروز را تشکیل می‌دهند به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آوردند. بنابراین چگونه در بین این سه ملت تنها نصارا مورد مهر قرار گرفته و آیه مزبور تنها آنها را ستوده است؟ جواب این سوال این است که نحوه اسلام آوردن این چند ملت مختلف بوده است. مثلا ملت نصارا بدون مبارزه، بلکه پس از تشخیص حقانیت، با کمال شیفتگی و شوق به اسلام گرویده اند، در حالی که هیچ اجبار و اکراهی در کارشان نبوده و می توانسته با جزیه دادن به دین خود باقی مانده و نسبت به آن پایداری و وفاداری کنند، ولیکن در این حال اسلام را بر دین خود ترجیح داده و ایمان آوردند، به خلاف مشرکین، زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله جزیه از ایشان نمی پذیرفت و جز اسلام آوردن از ایشان قبول نمی کرد. پس عده‌ای از مشرکین که ایمان آوردند دلالت بر حسن اسلامشان ندارد. درست است که مسلمان شدند، لیکن بعد از آن همه آزار و شکنجه که پیغمبر محترم اسلام از ایشان تحمل کرد و آن همه جفا و قساوت و بیرحمی که نسبت به مسلمین روا داشتند و آن همه نخوتی که در برابر مسلمین ورزیدند، و همچنین یهود که گرچه در ایمان آوردن و یا جزیه دادن مانند نصارا مختار بودند، لیکن به آسانی اسلام را قبول نکردند، بلکه مدت‌ها در نخوت و عصبیت خود تسلب و پافشاری کردند، مکر و خدعه به کار بردند، عهد شکنی ها کردند، خواهان بلا و مصیبت مسلمین بودند و بالاخره صفحات تاریخ از خاطرات تلخی که مسلمین آن روز از یهود دیدند پر است. خاطراتی که تلختر و دردناکتر از آن تصور ندارد. آن رفتار نصارا بوده و این رفتار مشرکین و یهود، و این اختلاف در برخورد و تلقی همچنان ادامه داشته است. یعنی همیشه از نصارا حسن اجابت بوده و از یهود و مشرکین لجاج و پافشاری در استکبار و عصبیت. اینان همان رفتار و عکس العملی که این سه گروه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله از خود نشان دادند، همان را پس از آن جناب داشتند. چه افرادی که از ملت نصارا در قرون گذشته به تو و رغبت دعوت اسلام را لبیک گفتند بسیار زیاد و بیشمار، و برعکس افرادی که از مشرکین و یهود در آن مدت طولانی به دین اسلام گرویده اند بسیار کم و انگشت شمارند، و همین ادامه داشتن برخوردهای مختلف آنان در قرون متمادی و طولانی خود شاهد و گواه محکمی است بر صدق دعوی قرآن که به طور کلی فرمود لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، برای اینکه گرچه خطاب در این آیه متوجه شخص رسول الله صلی الله علیه و آله است، لیکن این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که آیه شریفه در مقام بیان قانون و ضابطی است کلی، و این نکته که عبارت است از بیان قانون کلی در صورت خطاب خصوصی بسیار به کار می رود. مانند آیه ترا کثیرن منهم یتولون الذین کفروا، و آیه ترا کثیرن منهم یسارعون فی الاسم که در ضمن آیات مورد بحث بود و تفسیر و ترجمهش گذشت. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانان و انهم لا یستکبرون. قسیس معرب کشش است و رهبان جمع راهب، و گاهی به جای راهب یعنی در مفرد استعمال می شود. راغب گفته است الرهبه و الرهب به معنای ترسی است که توأم با احتراز باشد. تا آنجا که میگوید ترهب به معنای تعبد و رهبانیه به معنای مبالغه و غلو و افراط در تحمل عبادت است، و این کلمه در کلام مجید هم به کار رفته آنجا که میفرماید و رهبانیتا ابتدعوها، و رهبانیتی که آن را بدعت کردند. و رهبان هم به معنای مفرد استعمال می شود و هم به معنای جمع. کسانی که رهبان را واحد دانسته اند در جمع آن رهابین گفته اند. پاورقی 1. در این آیه خدای تعالی جهت نزدیکتر بودن نصارا را به اسلام بیان فرموده، و در جهت اینکه آنان نسبت به سایر ملل انس و محبتشان به مسلمین بیشتر است سه چیز را معرفی می‌فرماید که آن سه چیز در سایر ملل نیست. یکی اینکه در بین ملت نصارا علما زیادند. دوم اینکه در بینشان زهاد و پارسایان فراوانند. سوم اینکه ملت نصارا مردمی متکبر نیستند، و همین سه چیز است که کلید سعادت آنان و مایه آمادگیشان برای سعادت و نیکبختی است. پاورقی ها 1. مفردات راغب صفحه 204 ادامه ایمد. توضیح این که سعادت آدمی در زندگی از نظر دین به این است که بتواند نخست عمل صالح را تشخیص داده و سپس بر طبق آن عمل کند، و به عبارت دیگر سعادت زندگی به داشتن ایمان و اذعان به حق و سپس عمل بر طبق آن است. بنابراین کسی که بخواهد دارای چنین سعادتی شود اول احتیاج به علمی دارد که به وسیله آن بتواند حقیقت دین را که همان دین حق است تشخیص داده و به این وسیله مقتضی را فراهم آورد، و چون وجود مقتضی به تنهایی برای آمادگی به عمل بر طبق آن کافی نیست و احتیاج به رفع موانع دارد، از این رو لازم است موانعی را که در نفس آدمی است و نمی گذارد انسان بر طبق علم خود عمل کند که همان استکبار از حق یا عصبیت بر باطل و امثال آنهاست، از نفس خیش زایل سازد تا بتواند سعادت مطلوب را به دست آورد. و وقتی ما از طرفی آن علم نافع را کسب کردیم و از طرفی دیگر با از بین بردن تکبر انصاف در برابر حق را به دست آوردیم، آن وقت است که می توان گفت ما برای خضوع در برابر حق آمادگی داریم. البته به شرطی که محیط هم اجازه بدهد، چون در اعمال آدمی مساعدت محیط هم دخالت عظیمی دارد. زیرا وقتی عملی در بین مردم متداول شد و از کودکی با آن عمل بار آمدند و بر آن عادت نموده خلف از سلف آن را ارث بردند، چون این مردمی نمی توانند درباره خوبی و بدی آن عمل به آسانی بررسی نمایند و یا اگر زشت است از آن دست بردارند، و چون عادت به آن دارند احتمال بدی و زشتی درباره آن نمی دهند. و همچنین اگر به عمل نیکی عادت داشته باشند، آن را هم نمی توانند به آسانی ترک کنند، و این جمله معروف است که می گویند عادت طبیعت دوم است. از همین جهت فعلی که مخالف با عادت باشد برای بار اول بسیار دشوار و به نظر غیر ممکن می رسد، ولذا وقتی برای اولین بار آن را انجام دهد با کمال تعجب به خود می گوید عملی که تا کنون به نظر ما محال بود معلوم شد که محال نبوده، و اگر همین عمل تکرار شود در هر دفعه به سهولتش افزوده و به همان مقدار از دشواریش کاسته می شود. بنابراین اگر انسان در درجه اول تشخیص دهد که فلان عمل صالح است و در درجه دوم غرض‌های آلوده و نفسانی از قبیل لجاج و عناد را هم با از بین بردن ریشه آن که تکبر و نرفتن زیر بار حق است از بین ببرد، و در درجه سوم هم چشمش به کسانی بیفتد که دارند آن عمل صالح را انجام می دهند، او هم بدون درنگ آن عمل را انجام خواهد داد، تا چه رسد به اینکه ببیند همه افراد جامعه آن را انجام می دهند که در این صورت در انجام آن بیشتر تشویق و کمک شده است و بهتر به امکان آن پی برده و بدون واهمه دست به انجام آن می زند. از این بیان به دست آمد که جامعه وقتی برای قبول حق آماده می شود که اولاً رجال دانشمندی در آن باشند که خود به حق آگاهی یافته و آن را به دیگران تعلیم دهند، و ثانیاً مردانی در آن جامعه باشند که به حق عمل کنند، تا در نتیجه افراد آن جامعه خوبی عمل به حق و امکان آن را به چشم ببینند، و ثالثاً عموم افراد آن عادت به خضوع در برابر حق را داشته باشند و طوری نباشد که با اینکه حق برایشان واضح و منکشف شده معذالک در اثر تکبر زیر بار نروند. ولذا می‌بینیم که خدای تعالی در آیه مورد بحث نزدیکی نصارا را به پذیرفتن دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله که دعوت حق دینی بود از همین جهت دانسته که در میان نصارا در درجه اول رجال دانشمندی به نام کشیش و همچنین مردانی که به حق عمل کنند به نام رهبان وجود داشته، و در درجه سوم مردمش هم متکبر و بیزار از حق نبوده اند. دانشمندانی داشته که مرتب مردم را به عظمت حق و به معارف دین آشنا می کردند. زهادی داشته که گفتار دانشمندان و دستوراتشان را به کار می بسته و به این وسیله عظمت پروردگار و اهمیت سعادت دنیوی و اخروی مردم را عملاً به آنان نشان می‌دادند و در خودی آن امت هم این خصلت بوده که از قبول حق استنکاف نداشتند، به خلاف یهود که گرچه در آنان هم احبار بوده، لیکن چون نوع مردم یهود به مرض تکبر دچار بوده اند، همین رذیله آنان را به لجاجت و دشمنی واداشته، در نتیجه سد راه آمادگیشان برای پذیرفتن حق شده است. و همچنین مشرکین که نه تنها دارای آن رذیله بوده اند، بلکه رجال علمی و مردان زاهد را هم نداشتند. و ازا سمعو ما انزل الى الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع الى آخر آیه. فازت العین بالدمع یعنی اشک چشم به کثرت جاری شد. و لفظ من در کلمه من الدمع برای ابتدا و در من ما عرفو برای نشو پاورقی یک و در من الحق برای بیان است. و ما لنا لا نؤمن بالله الى آخر آیه. از لفظ یدخلنا معنای جعل و قرار دادن به نظر می رسد و از همین جهت با معا متعدی شده است و بنابراین معنای جمله این می شود: ما انتظار داریم که پروردگارمان ما را با نیکوکاران قرار دهد، در حالتی که ما را داخل در زمره آنان کرده باشد. و کوتاه سخن این که همه این افعال و گفتارهایی که خدای تعالی از نصارا نقل می کند در حقیقت تصدیق و گواه مطلبی است که قبلا فرموده بود، و آن این بود که نصارا نسبت به یهود به مردم با ایمان نزدیک ترند و محبتشان نیز بیشتر است، و نیز وجود علم نافع و عمل صالح و خضوع در برابر حق را در بین آنان تحقیق و بررسی می کند و نیز می فهماند که همه این مزایا برای این بوده که در میانشان کشیش ها و رهبان زیادند و خودشان مردمی بی تکبرند. پاورقی ها 1. من را وقتی نشویه می گویند که ما بعد آن منشأ برای ما قبلش باشد، مانند بیعت و منکه که فروش من ناشیست از خریداری تو، و در آیه مورد بحث گریه ناشیست از شناسایی حق.
و اصابهم الله،
اصابه به معنای مجازات است.
در آیه اولی جزای اعمال نصارا و در آیه دومی جزای یهود و مشرکین را مقابل جزای نصارا بیان می کند تا به این وسیله جزای همه آن سه گروه را بیان کرده باشد.